الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 سطر 11 تنبیه هن اعلم انک قد تفهم معنى المثلث و تشک هل هو موصوف بالوجود فی الایان ام لیس. در این تنبیه ابن سینا میخواد بین وجود و ماهیت فرق بکنه. توجه کنید مباحثی که ما در پیش داریم بیشترش حالت مقدمی داره، مباحثی که الان ما داریم حالت مقدمی داره برای مباحث آینده ما و باید مقدمه بودنش رو هم توضیح بدیم، هم خود مباحث باید توضیح داده بشن هم مقدمه بودنشون. ما در این فصل، در این نمط، همونطور که بارها عرض کردم درباره واجب الوجود بحث میکنیم، که واجب الوجود فاعل الکل و غایت الکله، و چون فاعل الکل و غایت الکله پس ما به عبارت دیگر درباره علت فاعلی و علت غایی داریم بحث میکنیم، علت فاعلی تمام اشیا و علت غایی تمام اشیا. پس باید اون مقدماتی که مربوط به علت فاعلی هستن و مقدماتی که مربوط به علت غایی هستن قبلا بشناسیم تا بعدن که وارد بحث شدیم ابهامی برامون به وجود نیاد. مقدماتی گذروندیم که توجه کردید هم اونها توضیح داده شدن هم بیان شد که چگونه مقدمیت دارن. الان میخوام فرق بذاریم بین وجود و ماهیت. چون بحث ما در علل وجوده، یعنی علت فاعلی و علت غایی، قبلا در فصل قبل گفتیم علت به دو قسم تقسیم میشه، علت ماهیت و علت وجود. علت وجود گفتیم، علت فاعلی و علت غایی. چون بحث ما در علت وجوده، ما در علت ماهو یعنی ماده و صورت تو این نمط بحثی نداریم، بحث ما در ماده و صورت نیست، ما بحثمون در فاعل و غایت، یعنی بحث در علت فاعلی و علت غایی داریم، یا به عبارت دیگه بحث در علت وجود داریم. چون بحث در علت وجود داریم باید وجود و ماهیت رو بشناسیم، یعنی فرق بین هما رو بدونیم تا بفهمیم که علت وجود با علت ماهیت فرق میکنه. این باید برای ما روشن بشه. در این فصل ایشون فرق بین ماهیت و وجود رو ذکر میکنه تا بعدن اگر بحث از علت وجود کرد روشن باشه که مرادش چیه. وقتی وجود رو ما در همین حدی که این فصل ما معرفی میکنه شناختیم، بعدا میتونیم علت وجود رو هم بشناسیم. البته اصلا در همین حدی که این فصل ما معرفی میکنه، چون وجود قابل معرفی کردن و قابل شناختن نیست، بلکه نمیشه وجود شناخت، ولی بالاخره در همین حدی که این فصل ما معرفی میکنه میشناسیم. در این فصل ایشون مطلب رو با توجه به مثال تبیین میکنه، یعنی از اول یه قاعده کلی نمیگه بعد بر اون قاعده کلی مثال بزنه، بلکه از اول همون قاعده رو با مثال تطبیق میکنه و قاعده جزئی شده رو طرح میکنه. میفرماد که به مثلث توجه کن، ماهیتی دارد و وجودی دارد غیر از ماهیت. دلیل مغایرت این دو با هم این است که تو ماهیت مثلث رو تصور میکنی ولی نمیدانی وجود دارد یا نه، گاهی شک میکنی در وجودش. البته برای ما که اثبات شده مثلث هست دیگه شک در وجود نمیکنی، ولی فرض کنید کسی که هنوز این مطلب براش اثبات نشده بهش ماهیت مثلث رو تفهیم میکنن، میگن مثلث سطحی است که با سه خط بسته شده محصور شده باشه، محصور بین سه خط بسته شده باشه، نه سه خط باز، سه خطی که همدیگر رو قطع شده باشه، دو به دو همدیگر رو قطع شده باشه. مثلث اینطوری تعریف میکنیم، طرف ماهیت مثلث رو میشناسه، بعد از ما سوال میکنه چنین شکلی موجود هست یا موجود نیست، معلوم میشه در وجود شک داره. از اینجا میفهمیم که ماهیت رو به او تفهیم کردیم، این با فهم ماهیت وجود رو نفهمید. اگر بهش گفته بودم مثلثی داریم با این ماهیت، و ماهیت هم همون وجود بود، وقتی که ماهیت شناخت وجود هم میشناخت، دیگه احتیاج به سوال نداشت یا حتی شک در وجود نمیکرد. اما حالا پیداست که ماهیت با وجود فرق کرده، فرق میکنه، که ماهیت و شناخت مطمئن شد ولی در وجود شک کرد و از وجود سوال کرد. از اینجا میفهمیم که ماهیت و وجود به هم تفاوت دارن. اگر تفاوت نداشتن یا باید در هر دو شک میداشت یا به هر دو علم میداشت. الان میبینیم به ماهیت عالمه ولی در وجود شک داره. کشف میکنیم که پس ماهیت با وجود دو تا هستن، یکی نیستن. این مقایرتی است که ابن سینا بین وجود و ماهیت ادعا میکنه با این بیانی که هست شده. و بیانم بیانیست برهانی که قیاسش به این صورت بیان میشه، اگرچه در عبارت قیاسش نمیده ولی قیاسش اینه. ماهیت المثلث معلومتون و وجوده مشکوک، در یه همچین موردی که مثال زدیم. این احتیاج به اثبات نداره این مقدمه، چون الان فرض کردیم که این باشد. اول براش ماهیت رو توضیح دادیم، هنوز نگفتیم که این مثلث موجوده یا نه. یه همچین قضیه صادقه که ماهیت المثلث معلومتون و وجوده مشکوک. کبرای کبرای بدیهیست والمعلوم و غیر المشکوک. والمعلوم و غیر المشکوک، آنچه که معلوم است مغایر با مشکوک. چون اگر مغایر نبود یا هر دو معلوم بودن یا هر دو مشکوک بودن، نمیشد یکی معلوم یکی مشکوک. نتیجه میگیریم فالماهیت و غیر الوجود یا فالوجود و غیر الماهیت، فرق نمی کنه. پس توجه شدید این مطلبی که ایشون در اینجا میگه برهانه که صغراشو گفته، کبراش چون بدیهی بوده اشاره نشده. کبراش هم ما زمین می کنیم نتیجه می کنیم. تصویرم اون ماهیت، ما وجود ذهنی رو قائلی، صورتی که در ذهنمون از تصور یا به فرمان شما تصویر میاد، صورت رو ماهیتش رو با ماهیت خارجی یکی می کنیم. قائلین وجود ذهنی اینو میگن دیگه، همون ماهیتی که در خارج آمده همون هم در ذهن آمده. پس اگر ما صورتی رو در ذهن پیدا کردیم، این صورت در واقع ماهیت مثلثه، همون ماهیت خارجی. بله، این فرض ما دیگه معلوماتی رو که تو فلسفه داریم، مقبولاتی رو که تو فلسفه داریم همه جا به کار میبریم. یه به عنوان اصل موضوع، به عنوان مصادره، به عنوان یه امر بدیهی، به هر صورت که میخواید ما از اون مقبولات فلسفه‌مون همه جا استفاده میکنیم. صفحه 13 است، این سطر 11. تنبیهان اعلم انک قد تفهم معنی المثلث. گاهی اتفاق میفته که تو معنی مثلث رو بفهمی. و تشک، ولی شک میکنی، هل هو موصوف بالوجود فی العیان. وجود فی العیان یعنی وجود خارجی. شک میکنی که این ماهیتی که شناختیش موصوف به وجود خارجی هست ام لیس، یا موصوف نیست. چه این فهم و این شک برای ما به وجود میاد؟ دقت کنید این عبارت بعد ما تمثل تکرار مطلب گذشته نیست. گاهی بعضی فکر میکنه این تکراره. ابن سینا هیچ وقت تکرار نمیکنه. اونم که کلمات تو کتاب خلاصه. این داره زمان این چنین وضعی رو که اتفاق میفته تعیین میکنه. نه که گفت قد تفهم، گاهی اینطور میفهمی، بعد داشت و تشوک یعنی و گاهی شک میکنی. میخواد اون گاهی رو تعیین کنه. اون زمانی که من میفهمم ماهیت رو ولی شک میکنم در وجود کی هست؟ بعد ما تمثل این دست داره زمان رو تعیین میکنه. زمانی که تو شک میکنی در وجود مثلث ولی شناختی ماهیت مثلث رو، بعد از این است که تمثل اندک انهو پیش تو متمثل شده و تصور کردی که انهو یعنی مثلث من خطن و سطحن، این رو تصور کردی یعنی ماهیت تو ذهنت حاضر شد، ولی لم یتمثلش، هنوز ذهنت نپذیرفته این مطلب رو و ندانسته که انهو موجودن فی الاعیان یا نه، هنوز نفهمیدی که وجود خارجی داره یا نه. تمثلی از ماهیت در ذهنت حاصل شد ولی تصدیقی نسبت به وجود برای تو حاصل نشد. در چنین حالتی تفهم و ماهیت مثلث رو و تشکک فی وجود مثلث، از اینجا کشف کن که ماهیت با وجود فرق داره. تمثل رو من قبلا ظاهرا تو نمط سوم توضیح دادم، بعدها هم از این لفظ استفاده خواهیم کرد چندین بار. تمثل به من تمثل یعنی قام منتسبن، ایستاد صاف به طوری که هیچ چروکی تو بدنش خمیدگی نبود. گاهی میبینید یه مثلا فرض کنید که یه موجودی در مقابل ما هست اما یه خورده انحنا داره، ما اون زاویه‌ای رو که بر اثر این انحنا به وجود آمده نمیتونیم ببینیم. شاید بخشی از این موجود را که حالت خمیدگی پیدا کرده نتونیم ببینیم، ولی وقتی صاف جلوی ما بایسته هیچ خمیدگی و هیچ چروکی در این شی نباشد، ما تمام اندام این شی رو به طور کامل میبینیم. تمثل به معنی این چنین ظهوریه. وقتی میگن صورت پیش ما متمثله یعنی صاف و کامل و بدون هیچ ابهامی در جلوی ذهن ما ترسیم شده. حالا اینجا میتونیم که تمثل اندج انلهو من خطن و سطن، یعنی کاملا پیش تو روشن شده که این مثلث از سطح و خط درست شده، ولی هنوز تصدیق کامل به وجودش پیدا نشده، شک در وجودش داری. در چنین حالتی کشف میکنی که وجود و ماهیت فرق داره. خواجه میفرماد یرید الفرق بین ذات شی و وجوده فی العیان. این فی العیان متعلق به فرق نیست، اشتباه نکنید، متعلق به وجوده. نمیخواد این فرق رو در عیان بگذارد، این خلاصی که فرق در عیان وجود فی العیان مراده. مصنف اراده کرده که بین ذات شی و وجود عیانی شی فرق بگذارد. وجود عیانی این وجود خارجی، ذات شی این ماهیت، بین ذات شی که ماهیته و بین وجود خارجیش میخواد فرق بذاره که ماهیت با وجود فرق داره. چرا این کارو میکنه توضیح میده. کما اشار الی ذلک فی المنطق، در منطق به این مطلب اشاره کرد، اونجا فرق گذاشت، اونجا بین ماهیت و وجود فرق گذاشت، اینجا فرق گذاشت. در منطق فصل 11 از نهج اول به کتابایی که ما داریم صفحه 44، همین کتاب 3 جلدی ها صفحه 44 جلدی 1. خب سوالی پیش میاد که ابن سینا اهل تکرار نیست، حالا در یه فصل تکرار نمی کنه، در یه نمط هم تکرار نمی کنه، در یه کتاب هم حاضر نیست تکرار کنه که اینجا تکرار کرده. یه بار تو منطق گفته، یه بار اینجا گفته. خواجه می فهمه تکرار نیست، فرقه. اونجا به غرضی گفته، اینجا به غرضی دیگه گفته. و اگر غرض متعدد باشه اشکال نداره که آدم مطلب رو تکرار کنه، این در واقع تکرار حساب نمیشه. و ابن سینا جاهای دیگه این کارو کرده تو همین کتاب، در بعضی نمط، در نمط سوم مطلبی گفته، در نمط ششم همون مطلب رو تکرار شد، اما غرضا فرق میکنه. نه، در ششم مطلبی گفته، در هفتم تکرار شد، ولی به غرضی بود. که این شاید تو نمط هفتم داریم در بحث عنایت، میگه این بحث رو در نمط شش گفت، تو نمط هفتم داریم میگه، اونجا اونجا لغرض این بود، اینجا لغرض این آخر. الان هم همینه، دو بار داره فرق بین وجود و ماهیت ذکر میکنه، یه بار تو منطق، یه بار اونجا. اون تا اینجا به غرضی، اونجا به غرضی دیگه، لذا تکرار حساب نمیشه. اینجا به چه غرض گفته؟ غرضش در اینجا تقریبا الان روشنه، ما همه رو توضیح داده بودیم. اینجا خواسته فرق بذاره بین علل وجود و علل ماهیت. اون چیزهایی که منشأ وجود میشوند چیان؟ و اون چیزهایی که منشأ ماهیت می شوند، چه ماهیت خارجی چه ماهیت ذهنی، اونا چیه؟ گفتیم اون چه که منشأ وجود فاعل است و غایت، اون چه که منشأ ماهیت است در خارج ماده است و صورت، اون چه منشأ ماهیت است در ذهن همون ماده و صورته که تبدیل شده باشه به جنس فصل. عمدن گفتم همون ماهیت صورتی که تبدیل بشه به جنس فصل، چون بدونیم که اجزای ماهیت با اجزای ماهیت ذهنی با اجزای ماهیت خارجی فرق نمی کنند. فرقشون همونطور که بارها و بارها گفته شده به اعتباره، نه که واقعا فرقی بینشون باشه. پس در من در اینجا نظرش اینه که بین علل وجود و علل ماهیت فرق بذاره، لذا ناچاره که وجود و ماهیت رو متفاوت ببینه. باید اول فرق بین وجود و ماهیت رو بیان کنه تا بعدن بخواد فرق بین علل وجود و علل ماهیت تبیین بکنه. تا فرق بین وجود و ماهیت روشن نشه، فرق بین علل وجود و علل ماهیت هم روشن نمیشه. پس اینجا داره فرق بین وجود و ماهیت میذاره تا روشن بشه فرق بین علل وجود و علل ماهیت، که بحثش هم در علل وجوده. چون بحث در علل وجود داره، باید علل وجود رو با علل ماهیت ممتاز کنه، و چون علل وجود و علل ماهیت بعد از امتیاز وجود و ماهیت ممتاز میشوند، باید وجود و ماهیت رو ممتاز کنه. تو این فصل داریم وجود و ماهیت رو ممتاز میکنه، به این غرضی که گفتیم. اما در منطق نخواسته فرق بذاره بین علل وجود و علل ماهیت، اونجا خواسته فرق بذاره بین علل ماهیت ذهنی، یعنی جنس فصل از یک طرف، و چهار تا علت دیگر، یعنی فاعل و غایت و ماده و صورت از طرف دیگر. اونجا نخواسته بین علل وجود و علل ماهیت فرق بذاره، اونجا علل وجود و علل ماهیت خارجی رو، نه علل ذهنی ماهیت ذهنی، علل وجود و علل ماهیت خارجی رو یه طرف قرار داده، گفته فاعل، غایت، ماده، صورت، اینها با جنس و فصل که علل ماهیت ذهنی هستن فرق میکنند. اونجا خواسته جنس و فصل و با فاعل و غایت و ماده و صورت متفاوت ببینه، اینجا خواسته فاعل و غایت رو با ماده و صورت و جنس و فصل متفاوت ببینه، که غرض فرق کرد. اونجا لغرضن فرق بین ماهیت و صورت گذاشت، اینجا لغرضن آخر فرق بین ماهیت و صورت گذاشت. و چون غرضها فرق کردن، پس مطلب تکراری نیست. آنچه که اونجا گفت با آنچه که اینجا میگوید فرق میکنه. لکن الغرض ها هنا، یعنی در این نمط چهارم، فرق بین علالی است که یفتقر شی یعنی معلول، الیها به اون علل احتیاج دارد. در چی احتیاج دارد؟ فی کونهی موجودن. و بین علالی که یفتقر شی الیها، فی تحقق ذاتهی. میخواد فرق بذاره بین عللی که شی یعنی معلول به اون علل احتیاج دارن، در این که اون شی یعنی معلول موجود شود، در موجودیتش احتیاج به اون علل دارد، مثل فاعل و غایت که معلول در موجودیتش به فاعل و غایت احتیاج داره، و بین عللی که یفتقر شی یعنی یفتقر المعلول به اون علل در تحقق ذاتش، ذاتش یعنی ذات معلول. چه فل خارج؟ که علل خارجی ماهیت ماده و صورتن، یا فعل عقل که علل عقلی ماهیت جنس و فصلن، کل ماده و صورت. کل ماده و صورت که گفته هم ماده و صورت خارجی رو اراده کرده که اجزاء ماهیت خارجی هستن، هم ماده و صورت ذهنی رو که به عبارت دیگر جنس و فصلن اراده کرده که اجزاء ماهیت ذهنی هستن. لازم نبود دیگه جنس و فصل رو جدا ذکر بکنه، همین ماده و صورت او رو از ذکر جنس و فصل بی نیاز کرد. علتش هم همینه که ماده و صورت اجزای خارجی هستند برای ماهیت، همین ماده و صورت اگر تصور شوند و اجزای ذهنی شوند، اجزا می شوند برای ماهیت ذهنی. و لذالک رو توجه کنید، اشاره به چیست؟ چون خواست فرق بین علل فاعلی و علل ماهوی را ذکر کند، و علل ماهوی هم ماده و صورت بودن، ذکر کرد خط و سطحی رو که شبیه به هماس، یعنی شبیه به ماده و صورته. اصلا بحثی تو جنس و فصل نکرد. یادتون باشه در وقتی که مثلث رو مطرح کرد، گفت که انهما علتاه المادیه و سوریه، نگفت که انهما جنس و فصل. اصلا جنس و فصل رو مطرح نکرد، چون اینجا کار به جنس و فصل نداره. مهم براش اینه که فرق بین علت وجود و علت ماهیت بذاره. اخ تو علت ماهیت اگر ماهیت ذهنی باشه جنس و فصل مطرحه. او به جنس و فصل کاری نداشت. او خواست فقط بفهماند که علت وجود با علت ماهیت فرق میکنه. حالا علت ماهیت هر چی است. چون چنین بود ایشون ماده و صورت رو مطرح کرد که ماده و صورت با فاعل و غایت هر چهارتا علتند و خواست بیان کنه که این چهارتا با هم فرق میکنند. یعنی اصلا بحثی از جنس و فصل نکرد. چرا؟ چون میخواست علت فاعل رو با علت ماهوی، علت وجودی رو با علت ماهوی متفاوت کنه، که علت وجودی فاعل و غایت بودن، علت ماهوی ماده و صورت بودن، کاری به جنس و فصل نداشت، لذا اصلا مثال به جنس و فصل نزد. کار به فاعل و غایت داشت از یک طرف، ماده و صورت از طرف دیگه، لذا ماده و صورت رو مثال زد. اصلا کاری به جنس و فصل نداشت که جنس و فصل بیاره. ولی کان القرزو از شبیهین بهما، یعنی بالماده و صورت، و کان القرزو هناک، هناک یعنی در منطق، در منطق قرض این بود که فرق بگذارد بین عللی که یفتقر به اون علل شی، یعنی معلول، فی تحقق ذاتهی فی العقل، شی در تحقق ذاتش فی العقل احتیاج به اون علل دارد. توجه کنید، فی تحقق ذاتهی واضحه که به یفتقر رو متعلقه، ولی فی العقل رو متعلقه به یفتقر نگیرید، متعلق به تحقق میگیرید. اگر این شی بخواهد ذاتش فی العقل محقق شود، یفتقر به عللی، اون علل چی هست؟ اون علل جنس و فصله، و هیه اون عللی که ذات ماهیت اگر بخواهد در عقل تحقق پیدا کند به اون علل احتیاج دارد، اون علل مقومات ماهیت این شی هستند، کل جنس و الفصل. خواست فرق بین این جنس و فصل بگذارد و بین سایر علل، یعنی علل اربعه مذکوره، که علل اربعه مذکوره در منطق یک طرف فرق بودند، ولی در اینجا یک طرف فرق نیستند. اینجا بخشی از این علل اربعه این طرف فرقند، بعضی این طرف فرقند، اصلا به جنس و فصل اینجا کاری نیست. بنابراین ابن سینا چون در اونجا هم احتیاج داشت به فرق بین ماهیت و وجود، اینجا هم احتیاج دارد به فرق بین ماهیت و وجود، به این جهت هم در اونجا این بحث مطرح شد، هم در اینجا این بحث مطرح شد، منتها اونجا غرضی داشت، اینجا غرضی دیگر، و همین غرض باعث شد که ایشون در دو جا این بحث رو تکرار کنه، که در واقع تکرار نیست. اگر غرضش یکی بود میگفت کم آمد، اشاره میشد و حواله میداد به اونجا، دیگه تکرار نمیشد. این تکرار نشون میده که اونجا غرضی دیگری داشته و لذا نخواسته این مطلبی رو که اینجا با غرضی بیان میکند به اونجا که با غرضی دیگر بیان شده ارجاع بده. اشارتون العلت الموجدت لشی الذی لهو علل مقومتون للماهیه علتون لبعض تلکل علل کس سوره او لجمیعها فل وجود. عبارت توجه کنید، کتابشون مثل کتاب ماست. وهیه علتول جمع بینها. کتاب ما دو تا اشتباه داره، یکی به جای جمع جمعی نوشته، یکی به جای بینها بینه هما نوشته. درستش اینه، وهیه علتول جمع بینها. البته بینه هما هم اشکالی نداره، ولی جمعی درست نیست، علت الجمعی درست نیست، علت الجمع. اگه بینها بخونید به علل برمیگرده، اگه بینها ما بخونید به ماده و صورت برمیگرده، و هر دوش درسته. معنا میکنم معلوم میشه هر دوش درسته. ابن سینا در این فصل یه بحثی در علت فاعلی داره که در همین بخشی که خوندم مطرحه، یه بحثی هم در علت قائی داره که در متن بعدی، در قطعه بعدی متن میاد، تو همین فصل، تو همین فصل در قطعه بعدی متن بحثش میاد. پس در این فصل دو تا بحث داره، یک بحث در علت فاعلی، یک بحث در علت قائی. سبب این که این چنین بحثی رو مطرح کرده اینه که ایشون در این نمط میخواد درباره علت فاعلی و علت قایی بحث کنه، یعنی درباره خدا میخواد بحث کنه، که همون که عرض کردم خدا هم علت فاعلی است لکل موجودات، هم علت القایی است لکل موجودات. پس داره در علت فاعلی و قایی کل موجودات بحث میکنه. چون بحثش در علت فاعلی و علت قایی است، باید علت فاعلی و علت قایی رو کاملا توضیح بده، که وقتی ما به مطالبی برخورد کردیم در آینده ابهامی برامون نداشته باشه. لذا این فصل رو منعقد میکنه و در این دو مطلب بحث میکنه، یکی علت فاعلی، یکی علت قایی. بعد درباره هر کدوم از این دو علت هم دو تا بحث مطرح میکنه، هم در علت فاعلی دو بحث مطرح میکنه، هم در علت قایی. بحث اول اینه که این علت فاعلی با سایر علل چه ارتباطی داره. بحث دوم اینه که علت فاعلی با قایی چه ارتباطی داره. یه وقت با سایر علل بحث میکنه، یعنی با صورت ماده، یک بارم با علت قایی که الان با علت فاعلی در علل وجود بودن مشترکه. حالا علت مادی و سوری علل وجود نیستن، با فاعل و غایت فرق دارن، اما فاعل و غایت خودشون با هم فرق ندارن، هر دوشون علت وجودن. یک بار این علت فاعلی رو با اون علل دیگری که وجودی نیستن، یعنی ماده و صورت میشن، که یک بار با اون شق دیگری که اونم علت وجود یعنی قایته میزن، که این میشه دو بحث. یه بحث این است که علت فاعلی چه رابطه‌ای با سایر علل دارد، یه بحث این است که علت فاعلی چه رابطه‌ای با قایته دارد. این دو بحث در علت فاعلی، دو بحث هم در علت قایی داریم. یکی این که علت قایی با سایر علل چه ارتباطی داره، یعنی با ماده و صورت. یکی این که با اون شق دیگر علت وجود که فاعل است چه ارتباطی داره. این دو تا بحث وقتی بخوام به صورت جمع بیان کنیم، اینطور میگیم که ابن سینا خواسته در علت فاعلی و قایی بحث کند و ارتباط هر یک از این دو را با سایر علل و با دیگری بیان کند. توجه کنید خواجه اینطوری حرف میزنه که ارتباط هر یک از این دو، یعنی فاعل و قایت رو، با سایر علل و با دیگری، یعنی با مثلا فاعل و با قایت یا قایت و با فاعل، خاصه ارتباط اینها رو با هم بحث کنه. پس در این فصل ما این مباحث داریم که عنوانش رو توجه کرد. علت ورود ما در این فصل هم روشنه. علت ورود ما در این فصل اینه که خواستیم بیان کنیم که علت فاعلی چه احکامی داره و علت قایی چه احکامی، زیرا که ما در آینده بحث در علت فاعلی و قایی خواهیم داشت. پس باید علت فاعلی قایی رو بهتر بشناسیم تا بعدن بتونیم دربارشون بحث کنیم. حالا بحثی که در مورد علت فاعلی شروع میکنند، معلول رو به دو قسم تقسیم میکنند. معلول رو به دو قسم تقسیم میکنند. یک قسمش رو مورد بحث قرار میدن، قسم دیگر رو حذف میکنند. اصلا تذکری هم نسبت به قسم دیگر ابن سینا نداره، فقط اون قسم مورد نظرش رو طرح میکنه، با قیدم تفهیم میکنه، یه قیدی میاره که اون قسم رو تفهیم کنه، ولی قسم دیگری به که فاقد اون قیده اصلا اشاره هم نمیکنه. خواجه مفصل وارد بحث میشه، اون قسم دیگر هم کاملا توضیح میده، ولی ما قسم دیگر رو الان مطرح نمیکنیم. هر جا که خواجه مطرح کرد با خواجه مطرح میکنه. ابن سینا میگه معلولی داریم که این معلول دارای علل مقوم ماهیته. دقت کن تعبیرو، معلولی داریم که این معلول دارای علل ماهوی است. علل ماهوی یعنی ماده و صورت. پس معلولی داریم که دارای علل ماهوی است، یعنی معلولی داریم دارای ماده و صورت. به تعبیری دیگه معلولی داریم مرکب، معلول مادی مرکب. درباره چنین معلولی میخواد بحث کنه. میگه علت فاعلی به این معلول چیزی عطا میکند. اون چیز چیه؟ میفرماد بعضی علت ها، بعضی معلول ها یا بعضی علت های فاعلی طوری هستن که به معلولشون فقط صورت میدن، ماده بهش نمیدن. ماده آماده است، این علت فاعلی ماده آماده رو دارای این چنین صورتی قرار میده، معلول درست میشه. مثلا نجار رو ملاحظه کنید، ماده آماده یعنی چوب، که خودش چوب رو نساخته، خودش علت فاعلی چوب نبوده، چوب رو حاصل میکنه، تحصیل میکنه، به دست میاره، بعد هیئت تختی رو روی این چوب عارض میکنه، او میشه فاعل این هیئت. هیئت یعنی صورت، هیئت تخت صورت تخته. خب این هیئتی که از جانب فاعل عارض میشه، بعد عرض کردم صورته، پس فاعل موتی صورته، موتی ماده نیست، فقط نسبت به این معلول صورت رو افاضه میکنه. اما یه علت فاعلی داریم که هم صورت رو و هم ماده رو با هم افاضه میکنه، و اینطور نیست که ماده آمادهی باشه بعد صورت رو به این ماده آماده ملحق کنه. مثل مثلا عقل فعال بنابر نظر آقایون که مثلا عنصری رو صادر میکنه، این عنصری که صادر میکنه اینطور نیست که یه ماده آمادهی باشه بعد صورت رو به این عنصر بچسبونه، از اول ماده و صورت رو با هم ابداع میکنه، ایجاد میکنه. از بعضی فلاسفه یونان نقل میشه که معتقد بودن که ماده موجودیست ازلی، صورت هم موجودیست ازلی، خداوند نه ماده رو آفرید نه صورت رو آفرید، بلکه همونطور که اون خود خدا واجب الوجود به ذات بود، ماده هم واجب الوجود به ذات بود، صورت هم واجب الوجود به ذات بود، سه تا واجب الوجود به ذات داشتیم، منتها یکیشون موجود مختار عاقل بود یعنی خدا، دوتا دیگه شون این چنین حالتی نداشتند، لذا تحت تسلط او قرار گرفتن. او با تسلطی که بر این دوتا پیدا کرد، این دوتا رو با هم ترکیب کرد و این همه موجودات درست شدند. که معتقد بود این گوینده که ماده از ازل بوده، صورت از ازل بوده. البته گویندم خیلی فرد بزرگیه، منطقه چون من انتصابش رو بهشون بعید میدونم اسمشو نگفتم. این وقتی میخواست توجیه کنه که چجوری اشیا از نیست به هست آمدن، به مشکل افتاده، گفته اگه چیزی نیست چطوری هست شده، از نیست نمیشه هست درست کرد، لذا ناچار شده بگه ماده هست، صورت هست، این ترکیب نبوده و ترکیب رو خدا ایجاد کرده. ولی اگر بخواد از نیستی ماده رو که هست است، از نیستی صورت رو که هست اخراج کنه، ممکن نیست که از نیست هست به وجود بیاد. بعد نوبت فلاسفه اسلامی که رسیده، مثل ابن سینا، جوری مطلب رو توجیه کرده که احتیاج به این ستا واجب الوجود به ذات نباشه. بعد نوبت به صدرا رسیده، صدرا با استفاده از زوایات اصلا ریشه اشکال خوش کرده، نه این که حالا اشکالی باشد تا ابن سینا جواب بدهد که جوابش هم جواب تقریبا خوبیه، اگرچه یک اشکالی تو جوابش هست ولی بالاخره جواب خوبه. اصلا ریشه اشکال رو با استناد به روایات حل کرده که خلق من لا شی نیست، خلق لا من شیه، ولی زد دنبال این حرفا نیستی، یعنی خداوند از لاشی خلق نکرده که لاشی بشه بشه، این غلطه که لاشی شی بشه، لامنشی خلق کرده یعنی بدونی که چیزی باشه ابداع کرده. حالا چطوری ابداع کرده همین حرف ماست، چطوری ابداع کرده؟ ماده و صورت با هم آفریده، ماده و صورت با هم آفریده، اینطور نیستش که ماده باشد صورتی رو بشه افاضه کنه، بلکه صورت و ماده با هم آفریده شده. حالا خود خدا مستقیم آفریده یا اخولی که علل وسطیان به دستور خدا آفریدن، هرچی از اون فعلا مورد بحث ما نیست، قاعده الواحد میگه خود خدا مستقیما نیافریده، دستور داده به اخول، اخول آفریدن، اخول به اذن او آفریدن، و اشکال هم نداره که موجودی به اذن الله خالق بشه. در آیه قرآن هم داریم اخلق لکم من التین کهیئت الطیر، منتها همش به اذن الله، به اذن الله حضرت عیسی میشه خالق، اشکالی نداره. حالا عقل فعالم بشه خالق ماده و صورت، وقتی به اذن الله اشکالی نداره. پس توجه کردید مطلب روشن شد که علتهای فاعلی نسبت به معلولی که علل ماهوی دارن، یعنی ماده و صورت دارن، نسبت به اون معالی رو ما داریم حسابشون میکنیم، فقط نسبت به بقیه معالی کار نداریم. علل فاعلی نسبت به چنین معالی دو حالت دارن، دو قسمن، یکی علت فاعلی که صورت رو افاضه میکند، یکی علت فاعلی که صورت و ماده رو با هم افاضه میکند. مثال هر دوم روشن شد. مثال اولی نجار بود، مثال دومی موجود مجرد بود. حالا خدا یا عقل، این دو قسم علت فاعلی یه حکم جامعی دارن که در هر دو این حکم حاصله، و اون اینه که بالاخره این علت فاعلی این ماده و صورت رو کنار هم جمع میکنه. اون اولی هم این کارو میکنه، دومی هم این کارو میکنه. اولی ماده آماده ای رو کنار صورتی که خودش افاضه میکند جمع میکند، دومی علت و ماده جمع شده رو وجود میدهد، یعنی جمع میکنه که وجود میده. پس هر دوشون ماده و صورت رو جمع میکنن. بنابراین اولی علت صورت هست، علت ماده نیست، ولی علت صورته. علاوه بر این که علت صورت، علت جمع بین صورت و ماده، یعنی علت ترکیب هم هست. دومی علت ماده است، علت صورت و علت جمع بین هم، یعنی ترکیب این دو هست. پس یکی علت صورت است، یکی علت صورت و ماده است، هر دو علت ترکیب هستند. همین علت فاعلی علت ترکیبه، همون علت فاعلی علت ترکیبه. پس در این مسئله مشترکن که هر دو علت ترکیبند، ولی در افاضه صورت و ماده با هم فرق میکنن. یکی فقط مفیض صورت، دیگری مفیض صورت و ماده است. پس این توضیح مختصری بود در علت فاعلی، که بدانیم علت فاعلی دو قسمه و هر دو قسم یک فعل مشترک دارن. بله میخواستم اشاره بکنم ولی فکر کردم روشن باشه. نمیدونستم اشکال میکنید. بله میخواستم اشاره کنم، منتها دیدم مطالب زیاد میشه، ممکنه خرد بشه. حالا که اشکال میکنید جواب میدم. هیئتی که نجار بر تخت عارض میکنه، شما میفرمایید شکله و شکل عرضه و عرض صورت تختی که جوهر است واقع نمیشه. این فرمایش شماست. اون صورتی که ما میگوییم، اون صورتی که بله عرض کردم، وقتی من میخوام اشکال بکنم معلوم میشه، وقتی گفتم اشکال رو تو ذهنم آمده معلوم میشه اشکال قبل از این که شما بفهمید تو ذهنم بوده. دارم الان جواب میدم. ببینید، صورت جوهری، یعنی به قول شما بالفعل کننده ماده، که اصلا تحقق ماده و فعلیت ماده به این صورته. تحقق ماده و فعلیت ماده به این صورته، این ما میگیم صورت. در حالی که این هیئتی که نجار بر تخت وارد میکنه شکله و عرضه. گاهی از اوقات بین صورتی که در فارسی گفته میشه و صورتی که در فلسفه گفته میشه خلط میشه. صورتی که در فارسی گفته میشه شکله، میگه مثلا این صورتش بده، صورتش خوبه، یعنی شکلش بده خوبه. ولی صورتی که در فلسفه گفته میشه اون جزء بالفعل شیه، به شکل و قیافه و ظاهر کاری نداره. بنابراین این باید متوجه باشیم صورت که میگیم اشتباه نکنیم، مرادمون از صورت اون صورت جوهریه، یعنی صورتی که این جوهر رو تکمیل میکنه و این ماده رو بالفعل میکنه، از حالت بالقوه بودن و استعداد بیرونش میاره. بذارید من اینو جواب بدم.
مثلا فلسفی وقت چطور میشه که فاعل مادی ماده و صورتی باشه که ماده و صورت از اقسام جوهر.
حالا اینو بذارید، اینو من
ماهیت میده، ماهیت تعمیل ذهن.
این صورت هم این اشکال ایشون رو من جواب بدم، بعدم به اشکال شما برسم. ببینید، پس صورت رو نباید با هم خلط کرد. صورتی که در فارسی مطرح میشه، صورتی که در فلسفه مطرح میشه، نباید با هم خلط کرد. شما میفرمایید که الان صورتی که به تخت فازه شده اون شکله که این در فارسی بهش صورت گفته میشه، این اون صورت فلسفی نیست، این اشکال شما. جواب اینه که یک بار ما موجود طبیعی رو لحاظ میکنیم، یک بار موجود صناعی رو لحاظ میکنیم. در موجود طبیعی ما ماده داریم، صورت فلسفی داریم، صورت به معنای شکل هم داریم. یه بدن انسان که ساخته میشه ماده داره، صورت داره که صورت انسانیته، شکل هم داره، همین ظاهری که میبینید. این شکل غیر از اون صورت انسانیته. صورت انسانیتو که از این بدن میگیرن، این بدن میمیره، ولی شکل هست. میت رو نگاه کنید میبینید شکل انسان، شکل ظاهری انسانو داره، ولی صورت انسانیت رو دیگه نداره. اون صورتی که حلول کرده بود در بدن و به توسط نفس در بدن تأثیر میگذاشت و حیات نفس رو به بدن منتقل میشد، که نفس میشد، که بدن میشد حیات حی بالواسطه. نفس حی به ذات بود، حیاتش رو منتقل میشد، سرایت میداد به بدن، بدن میشد حی بالواسطه. اون صورت انسانی که واسطه ارتباط نفس به بدن بود، حین الموت از بین میره، ولی میبینید صورت ظاهری هست.
صورت ظاهری
مثلا
منقسم
میشه بعد از مدت، وقتی ارتباط حیات با بدن، بله اینا روشنه، اینا روشنه. بله، وقتی صورت انسانی از نرف بدن از بین میره، به خاطر اینکه عناصر حافظشون از دست میره، اینا تو نمسبان خونده شده. پس روشن شد که صورت انسان، صورت انسانی انسان با صورت ظاهریش که شکلش فرق میکنه، این در موجود طبیعی. اما در موجود صناعی همون هیئتی که عارض میشود بر ماده، همون در واقع صورته، همون صورتیست که شی رو بالفعل میکنه. در بیت هم همینه، بیت هم ماده این دیوار و آجر و گچ و امثال ذالک، صورتی که بنا به این بیت عطا میکند، اون صورت میشه امری که این ماده رو بالفعل میکنه. این ماده که آجر است، نسبت به آجر بودن بالفعله، نسبت به بیت بالقوه است. بنا با این هیئت بیتی که به این آجرها میدهد، اون بالقوه رو بالفعل میکنه. پس این هیئت عرضی، این هیئت عرضی در انواع صناعی، نه در انواع طبیعی، در انواع صناعی میشن صورت فلسفی، علاوه بر این که صورت فارسی هستن، صورت فلسفی هم هستن. پس فرق است بین موجودات صناعی و موجودات طبیعی. اونی که شما می‌فرمایید در موجودات طبیعی، و همین هیئت هم، همین هیئت هم این چوب را که بالقوه میتوانست تخت بشود، بالفعل تخت کرد. همین هیئت هم تختی رو که بالقوه وجود داشت، بالفعل موجود کرد. اینم جواب شما. همین هیئت هم این کار رو داره میکنه. همون کاری که صورت طبیعی در موجود طبیعی انجام میده، همون کار رو این هیئت در این موجودات صناعی داره انجام میده. ماده رو بالقوه است، بالفعل میکنه. وجود تخت رو که بالقوه بود، بالفعل میکنه. همون کاری که صورت های طبیعی در موجود طبیعی میکنه. پس این میشه صورت طبیعی، میشه صورت صناعی که کار همون صورت طبیعی میکنه. شما صورت تخت، شما صورت تخت رو تعیین کنید. چوب بودن که صورت چوبه، بله، چوب که چوب بودن صورت اون ماده شه، چون ماده ماده ثانیه است، ماده ماده ثانیه است، چون ماده ثانیه است، ماده میخواد صورت میخواد، صورتی صورت چوب بودنه، صورت چوب بودن صورت ماده شه، صورت تختیه، چوب بودنه. پس یعنی اگر تختی از آهن بسازیم، اونجا باید صورت چوب بودن باشه، چون صورت تخت که صورت تخت هر جا میخواد باشه، چه در ماده چوب چه در ماده آهن، باید همه جا بگیم صورت چوب بودنه، در حالی که این درست نیست. صورت مادهش چوب بودنه، صورت ماده اون تختی هم که از آهن ساخته شده آهن بودنه. توجه میکنید؟ پس صورت چیزی دیگری است غیر از چوب بودن. اصلا چوب بودن صورت ماده است، نه صورت خودشه. صورت خود تخت همون هیئت سریری است. هیئت سریریه بهش میگیم چوب. توجه داشته باشید فرق بین اونجایی که نوع ما نوع صناعی باشد یا نوع طبیعی باشد. صناعی که میگم با ساتا یعنی از صنعت درست شده باشد، فرق بین اونجایی ترکیبی چی؟ ترکیب شیمی ترکیبشو خدا میکنه، ما کاری نیستیم. ولی در تخت چرا؟ در تخت مباشرتا ما این صورت رو به تخت افاضه میکنیم. در ترکیب اعتباری هم که مورد بحث ما نیست، ترکیب اعتباری که نوع جدا نمیشده کسی مورد درش بارش بحث کنیم. لشکر که یه نوع نیست، بحث کنیم مادهش چه صورتش چیه. ترکیب اعتباری اصلا از بحث ما بیرونه. قاعده سنخیت جاش اینجا نیست. اگر ببینید آخر بحثم هست، آخر وقته، اگر خواستید من بعد از کلاس با شما در باره قاعده سنخیت بحث میکنم که چطور ماده و صورت، شما دارید اینو میفرمایید، چطور ماده و صورت که سنخ عقل نیستن از عقل ساده شده. ما این ادعا کردیم، گفتیم ماده و صورت از عقل ساده شده، یه خورده بالاتر رفتیم گفتیم از خدا ساده شده، ولی قاعده الواحد اجازه نداد از خدا ساده بشه، آمدیم گفتیم از عقل ساده شده. بالاخره شما سوالتون اینه که خدا ماده نیست، عقل هم ماده نداره، چجوری منشأ پیدایش ماده شدن؟ این یه بحث دیگه است، اصلا ربطی به بحث ما نداره که چطور ماده از خدا موجود شده در حالی که خداوند ماده است. بله، اون کسانی که اصالت الوجودی هستن میگن خدا وجود ماهیت و وجود صورت رو خلق میکنه. ما اصالت الماهوی هم میگن ماده و صورت رو خلق میکنه. اصالت الوجودی هم میگن وجود این دوتا. این خیلی مهم نیست، این سال دومشون روشنه جوابش، که اصالت الوجودی میگه خدا وجود ماده و وجود صورت خلق میکنه، اصالت الماهوی میگه خود ماده و خود صورت خلق میکنه. این مشکلی نداره. اون مسئله سنخیت، مسئله سنخیت مهمه.
اصالت الماهوی
قاعده سنخیت هست کردن در جای دیگه باید بحث بشه. قاعده سنخیت خلاصش از استفاده میشه از تنزلات بنابر قول گروهی و وسائط فیض که دارای جهات متعددند و به حیث جهات متعددشون منشأ متعدد میشن، که این بحث خیلی مفصله، اینجا جاش نیست، خودش بحث مفصلی است که ما احتمالاً در پیش داریم. اشارتون چون بحثش اولا یه مقدارش گذشته، ثانیا مفصلا در پیش هست، من الان جواب نمیدم، انشالله باشه در جای خودش. طولانی هم هست، بخوام بحث کنم با این چند دقیقه وقتی که باقی مونده نمیشه. اشارتون الموجدتو العلت الموجدتو لشیء الذی له علل مقاومت للماهیه، عبارت توجهون چطوری میخونه؟ علتون، این العلت الموجده مبتدا است، علتون لبعضی تلکل علل خبرشه. الذی له علل مقومت للماهیه صفت برای شیء، یعنی صفت برای اون معلوله، داره از بین اون دو قسم معلولی که داریم یکی رو تعیین میکنه، علتی که ایجاد میکند معلولی را که اون معلول برایش علل مقوم للماهیت هست، یعنی ماده و صورت داره، یعنی مرکبه. علتی که ایجاد میکند چنین معلولی را دو قسمه، علتون لبعض تلکل علل او لجمیعها، یا اون علت موجده که علت فاعلیه، یا علت هست لبعض تلکل علل المقومت للماهیت. تلکل علل توجه کنید چی میگم، تلکل علل یعنی تلکل علل مقوم للماهیت، اون علت موجده علت هست برای بعضی از این علل مقوم ماهیت. علل مقوم ماهیت ماده و صورت بودن، بعضشون صورته، رضا پشتش میگه کس صورت. اول جمعی ها این کاف کسوره در اینجا نه مثالیست که میخواد بگه فرد دیگری هم موجود است و این رو به عنوان مثال انتخاب کردیم. این مثال تعیینیه. کسوره یعنی فقط مثل صورتی و فرد دیگه نداریم. اینطور نیست که علت فاعلی داشته باشیم که فقط ماده رو داده باشه صورت نداده باشه، اینو نداریم. اون علت فاعلی که هر دو رو داده داریم، علت فاعلی که صورت تنها رو داده باشه داریم، علت فاعلی که ماده رو داده باشه صورت رو نداده باشه نداریم. یعنی هیچ موجودی نمیتونه ماده رو بده صورت رو نده. اگه ماده داده میشه صورت باید کنارش باشه. اینم که شما میبینید در جایی که صورت داده میشه بعد ماده هست، ماده ثانیه هست، که ماده ثانیه یعنی ماده با صورت، ماده با صورت چوبی یا ماده با صورت آهنی، ماده موجود با صورت، اون وقت صورت بعدی میخواد بیاد. این ممکنه از طریق فعالی دیگه بیاد، ولی صورت اصلی که همراه ماده است و از ماده جدا نمیشه باید از فاعل صادر بشه. یعنی ماده وقتی آمد صورت باید باش بیاد، مگر ماده ماده ثانیه باشه که ماده ثانیه ماده و صورت رو با هم داره، اون وقت صورت بعدی میخواد بگیره، صورت بعدیش علت فاعلی میتونه بگیره. نداریم ماده بدون صورت در خارج نداریم، همین عرض میکنم. العلت الموجدت لچنین معلولی یا علت هست لبعض تلکل علل کسوره او علت هست لجمیع اون علل. جمیع اون علل یعنی هم ماده هم صورت. اون علل هم یعنی علل ماده و صورت، علل مقبم للماهیت که ماده و صورت. فل وجود، فل وجود متعلق به علته، یعنی در وجود خارجی، در وجود خارجی اون علت موجده یا علت هست برای بعض تلک العلل یا برای همه اون علل. یعنی یا علت هست برای صورت تنها یا علت هست برای هر دو صورت و ماده. و هی علت الجمع بینهما یا علت الجمع بینها. هی یعنی این علت موجده، علت جمع یعنی ترکیب است، بینها یعنی بین این علل مقومه، یا بینهما یعنی ماده و صورت. البته ما ماده و صورت رو نداریم تو عبارت، کلمه بینها بهتره که برمیگرده به همون علل مقوم للماهیت، و علل مقوم للماهیت عبارتن از ماده و صورت. اگر بینهما باشه ناچاریم که برگردونیم به ماده و صورتی که در عبارت نداریم، فقط صورتشو داریم. در این حال فرق نمی کنه بینها باشه یا بینهما، بینها بهتره و بینهما هم درسته. و هیه یعنی این علت موجده در هر دو فرض، در هر دو قسم علت جمع بینهماست، یعنی علت ترکیب بین ماده و صورت، یا علت جمع بینها یعنی علت ترکیب بین این علل مقوم للماهیت، که این علل مقوم للماهیت رو بالاخره این فاعل داره جمع میکنه، چه در مثال تخت چه در مثال خلق موجودات طبیعی. در هر دو حال علت فاعلی ترکیب رو هم ایجاد میکند، در یکی فقط صورت رو ایجاد میکند با ترکیب، در یکی ماده و صورت رو ایجاد میکند با ترکیب. پس در هر دو ترکیب به وسیله همین علت موجده درست میشه. بقیه واسه انشاءالله درست هم.